أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در پیرو مباحث جلسه قبل سیر بحث را که عنایت بفرمایید ما عرض کردیم یکی از مهمترین و مشکلترین مباحثی که در خصوص ولایت فقیه در قانون اساسی داریم این است که چگونه میتوان از یک طرف ولایت مطلقه را در چارچوب قانون اساسی قرار داد و از طرف دیگر قائل به مطلقه بودن آن شد، چون اگر در چارچوب قانون اساسی قرار بدیم به نظر میرسد که مطلقه نیست و اگر قائل به مطلقه بودن آن باشیم به نظر میرسد که دیگر در چارچوب قانون اساسی نمیتواند باشد و در این صورت قانون اساسی به حالت شناور در خواهد آمد. گفتیم برای پاسخ دادن به این سوال لازم است که ابتدا مفهوم ولایت مطلقه را توضیح بدیم. مفهوم ولایت مطلقه را توضیح دادیم، الان میخوایم ببینیم که چطور میشود به اون سوال پاسخ داد. خوب عنایت بکنید به این مطلب، چون آنچه که من میخوام بگم یه دستبندیه. این دستبندی را در کتابی که نامش را ساعت قبل هم خدمت شما عرض کردم، یعنی کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، میتوانید بیابید. اگر میشد آدم این دستبندی را روی یک صفحهی بنویسه و به صورت نموداری نشان بده دریافتش خیلی آسانتر میشد. حالا که دیگه ما صفحه و اینها در اختیار نداریم، من عرض میکنم امیدوارم که به اندازه کافی مفهوم باشه. اصول قانون اساسی مطابق آنچه در ساعت پیش عرض کردیم یک سلسله مقررات کلان است که برای تأمین نظم عمومی مطلوب در جامعه اسلامی تدوین شده. آیا ولی فقیه با استناد به ولایت مطلقه خودش میتواند این اصول را نقض بکند و زیر پا بگذارد؟ پاسخ دقیقا این است. خوب دقت بفرمایید. عرض میکنیم که این اصول قانون اساسی از دو حال خارج نیست، یا همچنان تأمین کننده مصالح نظام هست و یا نیست، یا تأمین کننده مصالح نظام هست یا نیست. اگر تأمین کننده مصالح نظام باشد بر ولی فقیه تخلف از اون اصول بفرمایید جایز نخواهد بود بدون شک. پس در این فرض که اصول قانون اساسی تأمین کننده مصالح اسلام و مسلمین یا به تعبیر دیگر مصالح نظام، اینا هر دو به یک معناست، مصالح اسلام و مسلمین یا مصالح نظام باشد، نقض این اصول بدون شک جایز نیست. و اما در صورتی که اصول قانون اساسی تأمین کننده مصالح اسلام و مسلمین نباشد، باز دو حال خواهد داشت. حالت اول، عدم تأمین مصالح اسلام و مسلمین یک وضعیت مقطعی است، یعنی در یک برهه‌ای از زمان اتفاقی افتاده که یک یا چند اصل قانون اساسی در آن برهه دیگر نمیتواند تأمین کننده مصالح نظام باشد. مثلا چه اتفاقی؟ مثلا جنگ شده، وضعیت جنگی حاکم است. در اون برهه‌ای که وضعیت جنگی حاکم است، یک یا چند اصل قانون اساسی دیگر نمیتواند تأمین کننده مصالح نظام باشد. یا یک بحران اقتصادی ایجاد شده، یک بحران سیاسی ایجاد شده، در آن محدوده بحران اقتصادی، سیاسی و یا نظامی برخی از اصول قانون اساسی تأمین کننده مصالح نظام نیست. خب در چنین فرضی ولی فقیه حق ندارد آن اصلی یا اصولی را که به طور مقطعی تأمین کننده مصالح نظام نیست، به طور دائمی حذف کند. درسته؟ اون اصلی یا اصولی که به طور مقطعی تأمین کننده مصالح نظام نیست، نباید به صورت دائمی حذفش کرد، چون اشکالش مقطعیه، دائمی که نیست. پس باید فقط برای آن مقطع یک فکری کرد، برای همان مقطع باید یک راه حلی اندیشید. این راه حل توی قانون اساسی مندرج شده. راه حل چیه؟ راه حل بند 8 اصل 110 قانون اساسی، بند 8 اصل 110 قانون اساسی. بند 8 چی میگوید؟ بند 8 در زمره بندهای 11 گانه اصل 110 قانون اساسیه. اصل 110 11 بند دارد و کل اصل 110 راجع به بیان وظایف و اختیارات رهبر است. اصلا عنوانش هم همینه، وظایف و اختیارات رهبر. بند 8 یکی از وظایف اختیارات رهبر را این چنین بیان می کند: حل معضلات نظام در مواردی که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. حل معضلات نظام در مواردی که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. یعنی این که هرگاه معضلی برای نظام جمهوری اسلامی ایران پیش بیاید، یک، صدق معضل باید بکند. این شرط اول. شرط دوم، این معضل از طرق عادی قابل حل نباشد. منظور از طرق عادی طرق قانونیه. این معضل از طرق عادی یعنی از طرق قانونی قابل حل نباشد. اینم شرط دوم. شرط سوم، برای حل این معضل باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کرد، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام اسمش با خودشه، تشخیص دهنده مصالح نظام است. حالا اسمشه، حالا شرط سوم هم نگذاریم، بگیم در این صورتی که این شرط اول و دوم محقق بشود، آنگاه ولی فقیه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام معضل مزبور را حل می کند به صورت مقطعی. یعنی چی به صورت مقطعی؟ یعنی اینکه اون اصل قانون اساسی را به صورت کلی دیگر از درجه اعتبار ساقط نمی کند، چون اون اصل فقط تو همان مقطع زمانی جوابگوی نیاز نظام نیست، نه اینکه به طور دائمی این اشکال را پیدا کرده باشه. خیلی خوب، من تقاضا دارم عنایت بفرمایید عرض من در این قسمت به پایان برسه، بعد اگر سوالی بود مطرح بفرمایید. دقت می‌فرمایید، تقسیم بندی را باز به خاطر بیارید. هر کدام از اصول قانون اساسی یا تأمین کننده مصالح نظام هستند یا نیستند. اگر تأمین کننده مصالح نظام باشند، مراعات اون اصول بر فقیه واجب است، لازم است، چون خلاف مصلحت نظام که حق ندارد رفتار بکند. اگر خلاف مصلحت رفتار بکند از عدالت ساقط میشه. این حالت اول. در این حالت اول هیچ تخلفی از قانون اساسی پیش نمیاد. حالت دوم، یک یا چند اصل قانون اساسی تأمین کننده مصالح نظام نیست. این حالت دوم هم خودش دو حالت داره، یا این است که اون فقدان تأمین مصلحت نظام فقدان مقطعیه یا فقدان دائمیه. اگر فقدان مقطعی باشه، راهکار قانونی داره، راهکار قانونیش مراجعه به مجمع تشخیص مصلحت نظامه. اما اگر فقدان دائمی باشه، بازم راهکار قانونی داره، راهکار قانونیش بازنگری در قانون اساسیه. بازنگری در قانون اساسی. یه سوال مهم اینجا پدید میاد. من احتمال میدم این سوال توی ذهن بعضی از حضار محترم باشد که میخوان مطرح بکنند، و اون سوال این است: برای اینکه این سوال واضح تر بشه، یه نگاه دیگری بیندازید به این سه قسمی که من استقصا کردم. اصل قانون اساسی موافق مصالح عمومی اسلام و مسلمین هست، رعایت آن اصل واجب است. تأمین کننده حالت دوم، تأمین کننده مصالح اسلام و مسلمین نیست. این حالت دوم خودش دو شق پیدا می کند، یا عدم تأمین مقطعیه یا دائمیه. عدم تأمین مقطعی باشه، راهکار قانونی داره، بند 8 اصل 110. دائمی باشه، راهکار قانونی داره، بازنگری در قانون اساسی که اصل 177 قانون اساسی ما مربوط به همین بازنگری در قانون اساسی. پس در هیچ کدام از این سه حالت تخلف از اصول قانون اساسی لازم نمی آید. یک سوال، این سوالی که عرض کردم ممکن است در ذهن بعضی از اساتید محترم باشد، و اون سوال این است: ولی فقیه چه الزامی دارد از آن راهکار قانونی استفاده بکند؟ اگر ولی فقیه بگوید بسیار خوب، این اصل این یک اصل یا این چند اصل به صورت مقطعی نمیتوانند تأمین کننده مصالح نظام باشند. درست است. راهکار قانونی هم برای حل معضل در این صورت پیش بینی شده، بند 8 اصل 110 است. اینم درست است. لکن من نمیخوام از این راهکار قانونی استفاده کنم. خب پس چه کار میخواید بکنید؟ آیا میخواهید یک راهی را که مصلحت پایین تری دارد انتخاب بکنید؟ میگه نه، خب هیچ وقت این کار را نمی کنم. مصلحت پایین تر یعنی فوت یک مقداری از مصلحت، فوت یک تفیت یک مقداری از مصلحت برای من جایز نیست. خب پس چه کار میکنید؟ حداقل یک راهکار معادل را انتخاب میکنم. آیا ولی فقیه مجاز است این کار رو بکنن؟ پاسخ منفیه، خیر، مجاز نیست. چرا؟ پس ولایت مطلقه در اینجا چه نقشی داره؟ خوب دقت بکنید به این نقطه جواب. رفتن به سوی راهکار معادل و استفاده نکردن از راهکار موجود در قانون اساسی همواره یک مفسده بزرگ دارد که به دلیل آن مفسده بزرگ برای ولی فقیه جایز نیست از راهکار موجود در قانون اساسی عدول بکند به یک راهکار معادل که در قانون اساسی نیامده. و اون مقصده بزرگ چیه؟ اون مقصده بزرگ حد اقل اقلش، پایین ترین درجهش، از بین بردن احترام قانون در جامعه اسلام است. وقتی ولی فقیه قانون را مراعات نکند، دیگران به طریق اولا برای قانون ارزشی قائل نخواهند بود. و این نکته بسیار مهمی است، هم به تجربه ثابت شده هم در زندگی معصومین علیه السلام ثابت شده که حتی در کوچکترین قوانین خودشان را مقید می دانستند. یکی از نمونه های زندگی معصومین که مربوط به همین موضوع می شود را من عرض می کنم، نمونه های دیگرش را خود شما می توانید استخراج بفرمایید. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، دختر امیرالمؤمنین ام کلثوم از بیت المال گردنبندی را عاریتاً گرفت به عنوان عاریه. عاریه مضمونه، مضمونه یک مالی رو هم گرو گذاشت برای عاریه گرفتن اون گردنبند. به چه هدفی؟ به این هدف که در یک ایام مثلا جشنی، عیدی، سروری از این گردنبند به عنوان عاریه مضمونه استفاده بکنند. امیرالمؤمنین علیه السلام که مطلع شد به شدت ناراحت شد، فرمود گردن بند را زود برگردان. چرا؟ عاریه است، اونم عاریه مضمونه، گرو گذاشتم برای این گردن بند یه مبلغی را در بیت المال. حضرت فرمود اکل نساء المهاجرین تتزین به مثل هادا، آیا زنان دیگر هم می توانند از چنین زینتی استفاده بکنند؟ یک ثانیه بین دختر حاکم مسلمانان با سایر زنان ولو هیچ خسارتی به بیت المال وارد نشد. در یک روایت دیگری دارد یکی از فرزندان امیرالمومنین علیه السلام سهم خودش را از بیت المال، از عسلی که برای بیت المال آورده بودند، زودتر برداشت کرد. امیرالمومنین علیه السلام هر روز سرکشی میکرد به بیت المال. یه روز که آمدند سرکشی کردند، ملاحظه فرمودند سر یکی از خمره‌های عسل، عسلش کم شده. نمیدارم، در روایت نوشته ام کلثوم، الان یادم نمیاد که قرینه دیگری براش مشخص شده باشه. حضرت آمدند دیدند که سر یکی از ظرف‌های عسل خالی شده. از خازن بیت المال پرسیدند چرا این عسل در این ظرف کم شده. خازن بیت المال عرض کرد یکی از پسران شما آمد و گفت که سهم مرا از بیت المال بدید، من مهمان دارم، میخوام این عسل را برم بگذارم جلو دست مهمان. من هم سهم او را از بیت المال دادم، چیزی بیشتر سهمم ندادم. حضرت فرمود علیه به، فوراً بگید این پسرم بیاد اینجا. این داستان را عقیل تعریف میکند. وقتی که از نزد امیرالمومنین رفته بود به نزد معاویه، گفت معاویه، امیرالمومنین ناراحت بود، تازیانه را در دست گرفته بود، با عصبانیت و ناراحتی منتظر آمدن فرزندش بود. وقتی که پسر امیرالمومنین رسید و پدر را در حالت ناراحتی دید، می دانست که اگر امیرالمومنین را به حق عمویش جعفر قسم بدهد، خشم امیرالمومنین فرو خواهد نشست. عرض کرد به حق عمی جعفر، به حق عمویم جعفر من شما را قسم می دم، خشم نگیرید. حضرت تازیانه را پایین آورد، فرمود چرا از این ظرف عسل برداشتید؟ عرض کرد آقا من بیشتر از سهم خودم بر نداشتم، مهمان داشتم، چیزی هم در خانه برای پذیرای اونها نبود، آمدم سهم خودم را از عسل بیت المال برداشتم، همین. حضرت فرمود ولو این که مهمان داشتی، مگر وقت تقسیم بیت المال فرا رسیده بود؟ مگر دیگر مسلمان ها هم می توانستند در این زمان سهم خودشان را از بیت المال بردارند که تو آمدی سهم خودت را برداشتی؟ بعد همانجا از مال شخصی خودش پولی را به دست قنبر داد، فرمود برو بهترین عسلی را که در بازار پیدا کردی بخر و بیار. اشتره خیر عسلن تقدر علی. قنبر رفت بهترین عسل را آورد. عقیل میگوید خطاب به معاویه، گویا میبینم الان علی را که این ظرف عسلی را که قنبر آورده است در دست گرفته، دارد میریزد روی اون باقی عسلهای بیت المال و دارد گریه میکند و عرضه می دارد خدایا فرزند مرا بیامرز، اللهم مغفر له فانه لم یعلم. خدایا فرزند مرا بیامرز، اون نمی دانست که نباید سهم خود را زودتر از سایر مسلمانان از بیت المال بردارد. ببینید پایبندی به قانون تا این حد هیچ تخلفی صورت نگرفته، فقط سهم زودتر برداشت شده، همین، اونم نه زودتر برداشت شدنی که بره باشه یه استفاده نامطلوبی بکنه، مثل بعضی از اموری که ما در زمان خودمان میگیم آقا اگر فلان قانونی که قرار یه ماه دیگه به اجرا گذاشته بشه از الان شما بدانید یه ماه دیگه به اجرا گذاشته میشه، کلی میتوانید سود بکنید. مثلا قیمت بنزین یه ماه دیگه قرار گران بشه، هنوز به کسی نگفتن، شما خبردار میشید، میتوانید برید کلی بنزین خریداری بکنید، بعد بیارید گران که شد بفروشید. اینجوری هم نبود، این سوء استفاده هم تحقق نیافت. معذالک امیرالمؤمنین علیه السلام این مقدار را هم اجازه نداد که تفاوتی بین فرزند خودش و دیگران باشه. پس اگر فقیه جامع الشرائط بخواهد از یک راهکار هم عرض با قانون اساسی استفاده بکند، آیا مجاز است؟ پاسخش منفی، خیر، زیرا حد اقل لازمه فاسده‌ای که بر این کار مترتب می شود از بین رفتن یا تقلیل احترام قانون است، و تقلیل احترام قانون بزرگترین مصیبت است در یک جامعه. به قانون اگر افراد پای بند نباشند دیگه سنگ روی سنگ بند نمی شه. خب پس به این ترتیب ولی فقیه ولایت مطلقه را دارد، در این حال این ولایت مطلقه در چارچوب قانون اساسی ضابط مند شده. ضابط مندی رو ببینید چقدر دقیقه. اگر این اصول قانون اساسی موافق با مصالح مسلمین است که رعایتش واجب است، اگر موافق با مصالح مسلمین نیست از دو حال خارج نیست، یا عدم موافقت مقطعیه یا دائمیه. اگر مقطعی راهکار قانونی داره بند 8 اصل 110، اگر دائمی راهکار قانونی داره اصل 177. سوال، آیا نمیتواند از یک راهکار هم عرض استفاده بکنن؟ ولی فقیه، خیر، به این دلیل که موجب از بین رفتن احترام قانون و یا تقلیل احترام قانون خواهد شد و این خودش بزرگترین مصیبت است. تأمل کردن در آنچه که عرض شد خیلی کارساز است. این مطالبی که من تقدیم کردم خدمت حضار محترم مطالبی است که خیلی روش تأمل شده، لذا تقاضای من این است که تأمل بفرمایید. سالها بعضی از این مطالب را باور کنید، من سالها روش فکر کردم، به جاهای مختلف مراجعه کردم. بعضی از مطالب اگر آسان در اختیار انسان قرار میگیرد نشان دهنده این نیست که آسان هم به دست آمده، بعضیش خیلی به سختی به دست آمده. چون آدم وقتی مراجعه میکنه، من یادم میاد وقتی که خودم دنبال جواب این سوال ها میگشتم، گاهی اوقات خدمت بعضی از آقایان مراجع تقلیدم که میرسیدم و سوال را مطرح میکردم، میدیدم خب مرجع بزرگوار با تمامی جایگاه رفیع علمی که دارد، لکن خب چه بسا در قانون اساسی فرصت تأمل ورزیدن نداشته و نقطه ابهام همچنان باقی میماند. لذا تقاضا این است که حتما عنایت بفرمایید. اون کتاب مبانی تحلیلی که چاپ خود همین بوستان کتاب است، از اون هم میشود استفاده بفرمایید. ظاهرن یه تعداد سوالات کتبی هم در اختیار جناب آجاها هست که قرائت میکنند و من اگر چیزی به ذهنم برسد عرض خواهم کرد. به صلواتی ختم بفرمایید.
الله سلام علیه
وسلم. الله
سلام. سوال کردم که در شفره که ولی فراقانون قابل انجام بوده چطور در بعضی از موارد اتفاق افتاده و نسبت دیدم به موارد رهبری که در یک از دولت‌ها خودشون فرمودن در آن دولت بنده از وظایف فراقانونی استفاده کردن.
کاملا درسته، وظایف فراقانونی همان بند 8 اصل 110 هست که عرض کردم. ببینید بند 8 اصل 110 اصلا عبارتش همین است، حل معضلات نظام که از طرق قانونی از طرق عادی قابل حل نباشه. طرق عادی عرض کردم یعنی طرق قانونی. وقتی یک معضلی از طرق قانونی قابل حل نباشه، خب باید حلش کرد، لابد و ناگزیر حلش میشود از طریق بفرمایید فراقانون. عبارت اصل 110 بند 8، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نباشد. طرق عادی یعنی طرق قانونی. از طرق قانونی قابل حل نباشه و بخواید حلش بکنید، ولی فقیه بخواهد حلش بکند، ناگزیر از طرق فراقانونی اقدام میکند. لکن فراقانونی که در خود قانون اساسی ضابطه مند شده، قانون اساسی میگه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام میآید و برای اون معضلی که پیش آمده و در آن مقطع هیچ راهکار قانونی ندارد، یک راهکار در نظر میگیره. ولی با مشورت با مجمع. ببینید این نکته ایست، این نکته رو عنایت بکنید. خیلی وقتا این تصور ممکنه پیش بیاد که گفته میشه فقیه جامع و شرائط ولایت مطلقه داره، معناش این است که یک نفره میتواند هر تصمیمی بگیرد. این تصور غلطیه. من منبع فقهی ارجاع میدم به شما، عبارت اون منبع فقهی رو هم عرض میکنم. بر ولی فقیه رعایت قبطه مسلمین واجبه. خیلی این مطلب اول. قبطه یعنی مصلحت. بر ولی فقیه رعایت مصلحت مسلمین واجبه. بسیار خوب. رعایت مصلحت مسلمین مگر بدون مشورت امکان پذیره؟ نه. مثال خیلی سادهش، یک نفر میخواد توی زندگیش تصمیم معتنابهی بگیرد. مثلا میخواد بره خانه بخره، میخواد بره ازدواج بکنه، میخواد شغل انتخاب بکنه، میخواد محل سکونتش رو از شهری به شهر دیگر تغییر بده. اینا مهمه دیگه، اینا مسائل مهمه توی زندگی انسانه. سوال میکنم جواب بدید انصافا بیننا و بین الله. جواب این سوالات فکر میکنم برای همه ما خیلی خیلی واضحه. اگر یک انسان عادی معمولی در اقدام به تصمیمات اینچنینی مهم زندگی شخصی خودش، نه زندگی دیگران، زندگی خودش، هیچ گونه مشورتی با کسی نکنه، فقط به فکر خودش مراجعه بکنه و سپس تصمیم بگیره و تصمیمش با دشواری‌هایی با مشکلاتی روبرو بشود، آیا عقلا او را مذمت نمی‌کنند؟ به او نمیگن آخه انسان عاقل، تو در چنین مورد مهمی که خواستی تصمیم گیری بکنی چرا مشورت نکردی؟ بهش میگن یا نمیگن؟ واضحه میگن، در حالی که زندگی شخصی خودشه. میگه آقا من میخواستم شغلم رو عوض بکنم، میخواستم برم ازدواج بکنم، میخواستم مثلا کلیه سرمایه خودم رو یا قسمت اعظم سرمایه خودم رو بدم یه خانه بخرم، با هیچ کس مشورت نکردم، آمدم اقدام کردم، خانه را خریدم، ازدواج کردم، بعد پشیمان شدم، عجب کار اشتباهی کردم. و همه بهش میگن آقا چرا مشورت نکردی؟ در مسئله شخصی زندگی عقلا میگن مشورت کنید در مسائل مهم. آیا در مسائل عمومی و اجتماعی که جوانب بسیار متعدد و فراوان دارد ممکن است یک نفر بدون مشورت، بدون مشورت یک انسان غیر معصوم بدون مشورت بتواند جوانب مختلف مصلحت موجود در یک امر عمومی را تشخیص بده؟ عادتا خیر. به همین دلیل بعضی از آقایان فقها تصریح به این مطلب کردن، من جمله یکی از فقهایی که من میتوانم الان نام ببرم و کتابش رو معرفی بکنم، جناب آیت الله مکارم شیرازی در کتاب البیع خودشان بحث ولایت فقیه گفتن یکی از اموری که بر ولی فقیه واجب است مراعات آن، واجب نه مستحب، واجب است مراعات آن، مشورت است. مشورت با صاحب نظران. چرا؟ به همین دلیلی که عرض کردم، چون رعایت قبطه مسلمین بر ولی فقیه واجبه و رعایت قبطه عادتا ممکن نیست، رعایت قبطه عادتا ممکن نیست مگر از طریق مشورت کردن. به همین خاطر در روایت هست در مورد مشورت، جالب است این نکته را توجه داشته باشیم، در مورد مشورت ما بیش از 200 روایت داریم، بیش از 200 روایت. در مورد استصحاب 6 تا روایت داریم، 6 تا، نه 6 تا از باب مبالغه در کمی ها، 6 تا یعنی 5 به اضافه 1، 6 تا، 6 تا روایت. در مورد مشورت بیش از 200 روایت داره. من شاور الرجال شارکها فی عقولها اضربوا بعد الرأی ببعض یتولد منه الصواب. آراء را به هم دیگر بزنید، مشورت بکنید، از این میانه صواب، صواب با صاد، درستی و صحت متولد می شود. و امثال این روایات که فراوانه. بنابراین بعضی از آقایان فقها به درستی بر اساس این روایات فتوا دادن به وجوب مشورت بر ولی فقیه. خب بفرمایید. نه خیر، تبعیت لازم نیست.
عبارتی شما در تنظیم علام سرایی نفتی از این که بگید به قبول تعریف مرحوم آقای خویی از ولایت مطلقه، برای این سوال کننده اون ذهنیت ایجاد شده که ایشون قائل به همین عبارت هم هستن. ازا سوال کردن چطور میشه که نظر آقای خویی ما متفاوته، در حالی که بنابراین تعریف خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از دریای ما هست.
عنایت بفرمایید، ولایت مطلقه در کتاب مرحوم آقای خویی تعریف شده به ولایتی که بر مطلق امور خصوصی و عمومی است، و این ولایت مطلقه با این تعریف را آقای خویی گفته من قبول ندارم. ادله را مطرح کرده، فرموده است که مما یستدل علی اثبات الولایت المطلقه للفقیه به هذا المعنا، این روایت است، این روایت است، این روایت است، روایات را مطرح کرده، نهایتا در همه روایات یا مناقشه سندی کرده یا مناقشه دلالی یا هر دو مناقشه را وارد دانسته و نهایتاً به این نتیجه رسیده که هیچ دلیل قابل قبولی به عقیده ایشان برای اثبات ولایت مطلقه به آن معنا که ولایت بر مطلق امور خصوصی و عمومی باشد وجود ندارد. پس یه اصطلاح را تعریف کرده، این اولا. سپس در صدد بررسی فقهی اون اصطلاح برآمده که آیا میتوان از روایات اون اصطلاح را اثبات کرد، به این نتیجه رسیده است که خیر، نمیتوان اثبات کرد. خیلی واضح و آشکار. اما این معنای از ولایت مطلقه مورد قبول امام هم نیست. امام میفرماید ولایت مطلقه به این معنا که فقیه ولایت داشته باشه بر مطلق امور عمومی و خصوصی معن مورد قبول من هم نیست. پس هم امام هم آقای خویی در یه نقطه مشترکن. اون نقطه مشترک چیه؟ فقیه ولایت بر امور، بر مطلق امور خصوصی زندگی افراد ندارد. امام میگه ندارد، آقای خویی هم میگه ندارد. در یه نقطه اختلاف دارن. امام میفرماید فقیه ولایت بر مطلق امور عمومی دارد، آقای خویی میفرماید نه، بر مطلق امور عمومی ندارد، بر بعضی از امور عمومی دارد. نه بر مطلق امور عمومی. آقای خویی می‌فرماید فقیه ولایت بر مطلق امور عمومی نداره، بر بعضی از امور عمومی داره. مثلا ایشان می‌فرماید فقیه در عصر غیبت مجاز به تشکیل حکومت اسلامی نیست. فقیه در عصر غیبت مجاز به تشکیل حکومت اسلامی نیست. میگیم خب چه کار کنیم؟ با این ترتیب حکومت اسلامی تشکیل نشه، احکام اسلام زمین میمانه یه تعدادیش. میگن خب زمین بمان، تقصیر خود مردمه. میخواستن زمینه را برای ظهور حضرت فراهم بکنن تا زمین نماند. غیبت حضرت ناشی از عملکرد ناسواب خود شیعیان و مسلمانان است. اگر زمینه را برای ظهور حضرت فراهم بکنند این مشکل برطرف میشه. بله نه خیلی نمیشده اتفاقا در زمان ائمه علیهم السلام تعداد قابل توجهی از احکام شرعی به دلیل عدم بسطیت ائمه علیهم السلام به مرحله اجرا گذاشته نمی شده، چون ائمه مبسوط الیت نبودن، همونطور که خود حضرت عالی هم اشاره کردید. مثلا انفال به درستی بله نداشتن. حتی امیرالمؤمنین علیه السلام، این جالبه، امیرالمؤمنین در زمان خلافت 4 سال و 9 ماهی خود نفوذ کلمه بر بسیاری از افراد تحت امر خودش نداشت و به همین دلیل روایتی از امام سجاد علیه السلام داریم. حضرت می‌فرماید در میان لشکریان امیرالمؤمنین عبارت این است: ما کان فیهم 50 نفرن یعرفون امامته، ما کان فیهم 50 نفرن یعرفون امامته. 50 نفر در میان یاران امیرالمؤمنین هم نبود که حضرت را به عنوان امام قبول داشته باشند. شاهد بزرگش این است حضرت نتوانست خیلی از بدعتهایی را که در زمان خلفای پیشین ایجاد شده بود برگرداند به حالت صحیح زمان پیامبر. یه نمونه بارزش نماز تراویح بود. فرمود در ابتدای خلافت خودش که نماز تراویح را به جماعت نخوانید، این نماز مستحبی شبهای ماه رمضان است، به جماعت نمی شود خواند. فردای اون شب از مسجد صدای وا اسلاما وا سنت عمرا بلند شد. حضرت امام حسن را فرستاد که برود اونجا از قضیه مطلع بشه. امام حسن برگشت خدمت حضرت عرض کرد که اینها دارن میگن سنت عمر از دست رفت، اسلام از دست رفت. حضرت دید آشوبی دارد به پا می شود، فرمود برو به اونها بگو هر جور دلشان میخواد بخواند، به جماعت بخوانند یا به فرادا هر جور میخوان. خود امیرالمؤمنین یک نامه ای نوشت در پایان اواخر دوره خلافت خودش خطاب به شیعیان خالص. نامه توی کتاب فروع کافی آمده، اصول کافی 2 جلد 4 جلد، فروع کافیه 5 جلد، فروع کافیه 8 جلدش روزه کافیه. نامه توی روزه کافی آمده، یعنی 8 جلد. نامه این است، قسمتی از نامه این است. حضرت خطاب به شیعیان خالص می‌فرماید که عبارت را ببینید چقدر عبارت پر نکته است و قابل تأمل. حضرت می‌فرماید لقد عملت الولاة قبلی اعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته. اعمالی را انجام دادن متعمدین لخلافه، عمدن بر خلاف رسول خدا رفتار کردن، ناقضین العهد، عهد رسول خدا را نقض کردند، مغیرین لسنت، سنت رسول خدا را تغییر دادند. و اگر من میخواستم این بدعتها را برگردانم به حالت قبلی، لتفرق عنی جندی ولأبقى وحدی او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرد امامتی. این عین عبارت، اگر میخواستم این بدعتها را برگردانم به حالت صحیح خودش در زمان پیامبر اکرم، لتفرق عنی جندی، لشکریان من پراکنده میشدن، ولأبقى وحدی، و من یا تنها میماندم یا حد اکثر یه تعداد قلیلی از شیعیان خالص همراه من میماندن. ولأبقى وحدی او قلیل من شیعتی الذين عرفوا فضلي وفرض امامتي. تصریح است امیرالمومنین در زمان تقیه به سر می برد، حتی در زمان خلافتش تقیه می کرد، حتی در زمان خلافتش تقیه می کرد، تا چه برسد به زمان ائمه بعدی. در زمان امام سجاد ما روایت داریم نامی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در اون برهه تاریکی که بنی امیه علیه امام حسین و علیه اهل بیت تبلیغات وسیعی داشتند، در اون برهه تاریک در مکه نامی در اثر تبلیغات بنی امیه نامی منفورتر از نام علی و فاطمه در میان مردم مکه نبود. اینقدر تبلیغات علیه ائمه بالا گرفته بود که نام علی و فاطمه را، صلوات الله علیهما را، منفور می دانستند. ببینید چقدر تبلیغات عجیب و غریب بوده. می فرمید
در
رابطه
با نظر امام سوال کردم که ایشون در وقت ایشون که قائل به امام شخصی نبودن به نسیل این قسمت چطور می فرمان که برای تفتقی همون برایت رسول الله؟
می جواب دادیم در اسنای صحبت، بعضی از آقایان پرسیدن و جوابش را عرض کردیم. عرض کردیم که این جمله امام را به صورت ناقص نقل کردن، جمله امام دنباله داره، می فرماید ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است و ائمه علیه السلام نه مطلقا بل من جهت کونهم سلطانا علی الامه. این توضیح دادیم.
سوال بعدی این هستش که با وجود این همه شبهات ما کرده در درمی ولایت فقیه، چرا کاری آنچنان انجام نشده که پاسخگوی این نوع شبهات باشه؟ از قبیل رفع دیکتاتوری ولایت فقیه و اموال دیگری در ذهن جوانان وجود داره و آنها رو مشوش به ذهنشون میده.
من نمیدارم منظور از کار آنچنانی یعنی چی. به هر حال یک گوشه از کار را مثلا افرادی امثال بنده بر عهده گرفتن که توی دانشگاه و توی حوزه در این زمینه فعالیت میکنن. قطعا یک گوشه های دیگری از کار هم بر عهده شما قرار دارد که شما هم در این زمینه حتما اقداماتی کرده اید و حتما خواهید داشت اقدامات وسیع تری. منتها من تصورم این است که نکته مهمتر در کارآمدی نظام ولایت فقیه است، یعنی همان مطلبی که هم مرحوم امام خیلی روش عنایت و اصرار داشتند، هم در این صحبت‌های مقام معظم رهبری، خصوصا در صحبت‌های اخیرشان شما ملاحظه می‌فرمایید. همین اخیراً ایشان راجع به چند روز پیش بود، اخیراً راجع به کارآمدی نظام باز تأکید کردند که نمیتوان انتظار داشت که بسیاری از این مشکلات باقی بماند و ما همچنان دست روی دست بگذاریم. این تعبیری که به کار بردن که من شرمندگیم از اون کسی که بیکار به خانه برمیگردد کمتر نیست، بلکه چه بسا بیشتر باشد، و یا مطالبه های دیگری که در زمینه کارآمدی نظام داشتن، من فکر میکنم اینهاست اون نکات اصلی که ما ابتدا باید یا حداقل در کنار اون کارهای فرهنگی جهت تبیین صحیح ولایت مطلقه به این مطالب توجه داشته باشیم، چون اگر این مطالب مراعات نشود شکم گرسنه با تحلیل علمی هیچگاه قانع نخواهد شد. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید، ببینید این تعبیر چقدر جالبه، حضرت در زمان خلافت خودش وقتی که مقر خلافت را در کوفه قرار دادند، یه جمله‌ای در مورد کوفه دارد، می‌فرماید ما اصبح احد بالکوفه الا ناعما، احدی در کوفه زندگی نمی کند مگر اینکه برخوردار از یک رفاه نسبی است. ما اصبح احد بالکوفه الا ناعما ان ادناهم منزلتن، کسی که در پایین ترین رتبه اجتماعی قرار داره، لیأکل البر، نان گندم میخورد، نه نان جو، نان گندمی که خود امیرالمومنین میفرماید من هیچ وقت در عمرم نان گندم نخوردم و سه روز پشت سر هم از نان جو سیر نشدم. ان ادناهم منزله لیأکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات، کسی که در پایین ترین مراتب اجتماعی قرار دارد نان گندم میخورد، مسکن دارد و آب گوارا می نوشد. یعنی اینقدر اهمیت داره پرداختن به امور اقتصادی. روایت از پیامبر داریم که حضرت می فرماید اکرم الخبز لولا الخبز ما سلینا ولا سمنا ولا ادینا فرائض ربنا، نان را گرامی بدارید، اگر نان نبود ما نماز نمی خواندیم، روزه نمی گرفتیم و واجبات الهی را انجام نمی دادیم. نان مظهر اقتصاد است. خب نکته اصرار و تأکید مقام معظم رهبری بر مسائل اقتصادی از این موارد باید به دست آورد. وقتی مردم در این جهات نارسایی داشته باشند، نمیتوان فقط با استدلال اون نارسایی ها را برطرف کرد. بله.
بنابراین آخرین سوال در فقه عامه هم چیزی عنوان روایت فقیه داریم که هم بحث امر و
این سوال خوبیه. در فقه عامه اگر بخواهید بحث ولایت فقیه را ملاحظه بکنید، یک کتابی هست که مصاحبه هایی را با تعدادی از فقهای اهل سنت و البته بعضی از فقهای شیعه ترتیب داده. در اون مصاحبه ها راجع به همین ولایت فقیه هم عمده بحث ها راجع به ولایت فقیه است. اسم اون کتاب این است: الاجتهاد والحیات. الاجتهاد والحیات، حوار علی الورق. حوار علی الورق، اجتهاد و زندگی، یک گفتگوی کتبی. حوار علی الورق گفتگوی کتبیه، یعنی مصاحبه های کتبی با تعدادی از آقایان فقهای شیعه و سنی صورت گرفته. حاصل نظر اهل سنت این است: اهل سنت یکی از شرایطی را که برای حاکم لازم می دانند فقیه بودن است. این یک. لکن اگر شخص غیر فقیهی بر اوضاع مسلط بشود و قدرت را به دست بگیرد، اطاعت از او را لازم می دانند ولو غیر فقیه باشد. پس از یک طرف لازم می دانند که اگر قرار باشه به طور طبیعی حاکم تعیین بشود، به سراغ فقها بروند برای تعیین حاکم، نه به سراغ غیر فقها. این حالت طبیعی. اما اگر این حالت طبیعی به اجرا گذاشته نشد و یک مسلمان غیر فقیهی بر اوضاع مسلط شد، اطاعت از او را لازم می دانند حتی اگر فاسق باشد. جالب اینجاست، حتی اگر فاسق باشد. فقیه نباشد که هیچ، فاسق هم باشد میگن اطاعت ازش لازمه. و یک روایتی را نقل میکنن اهل سنت از پیامبر اکرم که به ادعای اونها پیامبر فرموده است که از حاکم خود اطاعت بکنید، الا ان تروا منه کفرا بواحا، مگر اینکه از او کفر بواح ببینید. کفر بواح ای کفرا ظاهرا، یک کفر آشکار ببینید، یک کفر علنی ببینید. تا مادامی که کفر علنی ندیده اید، اطاعت از حاکم بر شما واجب است. به همین دلیل بوده که اهل سنت در طول تاریخ از حاکمانی مثل بنی امیه و بنی عباس اطاعت میکردن. حتی اخیراً یعنی در همین سالهای بعد از انقلاب کتاب در عربستان چاپ شده تحت عنوان حیات و امیر المؤمنین یزید بن معاویه. حیات و امیر المؤمنین یزید بن معاویه، اسم یزید بن معاویه را با لقب امیر المؤمنین در اون کتاب در عنوان کتاب آورد.
دوستتون و همچنین حسنه خوبی که عزیزان به خرز بگن انشاءالله برنامه فرده انشاءالله ساعت 9 تا 12 برگزار کنید.
بنده هم سپاسگزارم از همراهی تمامی اساتید محترم آقایان و خانم ها. و صلی الله علی سیدنا محمد.